اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. بحث ما در جلسه گذشته پیرامون روایات احمد ابن محمد ابن عیسی تمام شد. ادعایی که شده بود احمد ابن محمد ابن عیسی چون سختگیری نسبت به دیگر روات داشتند در نقل از ضعفا، پس خودشون از ضعفا نقل نمی کنند. نتیجه اینطور گرفته بودند، پس نقل آقای احمد ابن محمد ابن عیسی از یک راوی دلیل بر وثاقت آن راوی هست. این رو ما نقل کردیم و نقد کردیم. بحث بعدی این هست که مدعی هستند روایت علی ابن حسن ابن فضال و کسانی که هم رتبه او هستند مثل محمد ابن حسن ابن فضال و خود حسن ابن فضال، اینها همه روایاتشون معتبر هست و نقل اونها از یک راوی دلیل بر اعتبار آن راوی هست. در اینجا دو تا دلیل آوردن. یک دلیل عبارتی که مرحوم نجاشی در شرح حال همین آقای علی ابن حسن ابن فضال دارد و یک دلیل هم روایتی است که از آقا امام عسکری سلام الله علیه آوردند. نجاشی درباره او گفته که لم یعتر علا زلت فی ولا ما یشینه، نسبت به علی ابن حسن ابن فضال ما به یک مذمتی که و لغزشی که باعث شود روایات او را زیر سؤال ببرد دیده نشده. و قل ما روا عن ضعیف، خیلی کم روایت از ضعفا نقل میکنه. این رو دلیل گرفتن و قرینه گرفتن، پس این آقا از راوی ضعیف نقل روایت نمیکنه. اگر از هر کسی روایتی نقل کرد، پس اون آقا مورد وثوق هست. از آقا امام عسکری هم سوال کردن یا ابن رسول الله خانه های ما مملو و از کتاب های دودمان بنو فضال چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن روایاتشون رو عمل کنید، اخذ کنید به روایاتشون، خذوا ما روو و ذروا ما رأوا، آنچه که آراء شخصیشون و فتاوای اونها هست اونها را بندازید کنار و آنچه که روایات از ما نقل می کنن اونها را اخذ کنید. این رو هم آقایان دلیل آوردن. پس روایت دودمان فتحیه از مقصد دودمان بنو فضال از یک راوی دلیل بر وثاقت اون راوی هست. در اینجا هم باز جوابی آقایان دادن که در تطبیق انشاءالله عرض می کنیم. قال الوحید، سؤال نهم صفحه 110. وحید، مرحوم وحید بهبهانی که ازش تعبیر میکنن به استاد کل، استاد مرحوم سید بحرالعلوم و کسی که در مبارزه با اخباریگری نقش فعال داشتند، که اگر مرحوم وحید و شاگردانشون نبود مثل مرحوم سید بحرالعلوم، مرحوم میرزای رشدی، مرحوم شفتی، مرحوم سید ابراهیم قزوینی، اینها خلاصه فقهای پرچمدار شیعه در اون عصر بودند، با ظهور اخباریگری در حوزه‌های علمی به رهبری مولا محمد امین استرابادی، اینها خلاصه یک تلاشی کردند در کمتر از 10-20 سال تبلیغات اخباریگری را خلاصه به هم زدند، که البته در قرن 11-12 تقریبا 3 تا پدیده شوم در کشورهای اسلامی ایجاد شد، یکی اخباریگری بود، یکی بهائیگری بود، یکی وهابیگری. اخباریگری در نطفه خفه شد، بهائیگری را هم بزرگان ما مبارزه تمام عیار با او کردند، خیلی زیاد نتونستند رشد کنند در ایران، ولی متاسفانه وهابیگری از همون قرن 11 و 12 استخوان گلوی جهان اسلام شده و هنوزم ادامه دارد. علی الحسن نسبت به وحید بهبهانی عزیزان یه مداری آشنایی داشته باشند. ایشون میگه روایت علی ابن حسن ابن فضال و من ما سلهو عن شخصین، روایت علی ابن حسن ابن فضال و همانند او از یک راوی، فانها من المرجحات، این از مرجحات سند و روایت این آقایان هست. یعنی اگر چنانچه یک روایتی را آقای علی ابن حسن ابن فضال نقل کرد در سند روایت یک راوی مجهول یا یک راوی مهمل داریم، نجاشی و شیخ درباره او چیزی نگفتند، ولی علی ابن حسن ابن فضال از او نقل روایت داره، ما این که آیا روایت این رو بندازیم کنار یا قبول کنیم، نقل علی ابن حسن ابن فضال ترجیح میدهد برای ما روایت او را عکس کنیم، به مضمون روایت عمل کنیم. چرا؟ لما ذکرفی ترجمت هم، به خاطر اینکه مدحی که در شرح حال اینها آمده. این عقولو دیگه از بنده هست، من خواستم این لما ذکرفی ترجمت هم رو شرح بدم. ذکر النجاشی در ترجمه علی ابن حسن ابن فضال گفته لم یؤثر علی زلت فی، هیچ لغزشی در شرح حال او به چشم نخورده، ولا ما یشینهو، و چیزی که مایه شین او و مایه عیب او باشم به چشم نخورده. دو، و قل ما روا عن ضعیف. سه، کم اتفاق افتاده که این آقا از ضعفا نقل کنه. چهار، و کان فتحیان، فتحی مذهب، فتحی ها مرز کردیم نزدیکترین فرق باطله به شیعه فتحی ها هستند، چون اونها تمام ائمه ما را قبول دارن جز یک امام دیگری هم در لابلا رویاندن، عبدالله افتح، اونا 13 امامی هستند. البته اینها اشتباهشون این بود که از ائمه شنیده بودن، فرموده بود الامامتو فی ولد الاکبر للامام، امامت همواره در فرزندان بزرگ امامه. عبدالله افتح هم از آقا امام کاظم سلام الله علیه بزرگتر بوده، تصور کردن بر اینکه امام حجت عبارت از عبدالله افتح. البته اینها بعد متوجه اشتباهشون شدن، غالبا اینها توبه کردن. حتی در عصر غیبت صغرا از فتحی ها هیچ اثری در جامعه شیعه دیده نمی شود. و کان فتحیان ولم یرو عن ابیه شیئن، این آقا از پدرش هیچ روایتی رو نقل نمی کنه. چرا؟ قال و کنت اقابله و سنی 18 سنه به کتبه، مقابله می کردم کتابهای این را، کتابهای پدرم را، در حالی که سنم 18 ساله بود. و کنت اقابله به کتبهی و سنی 18 سنه، سن من 18 سال بود. یعنی تو 18 سالگی با پدرم کتابها را مقابله می کردیم. ولا افهم از زاگ الروایات، اون زمان روایات رو من نمی فهمیدم، یعنی فقه الروایه نداشتم، علم الحدیث نداشتم. با اینکه این روایات رو از پدرم شنیدم و با او مقابله هم کردم، معنای کنت اقابله، این عزیزان دقت کنن، معناش این نیست که مثلا الان فرضاً یه بابا کتابی نوشته میگه دو نفر مقابله میکنن غلطگیری میکنن، این مقابله نیست. مقابله این هست که یک فردی میره پیش یک استادی 2 سال 3 سال 5 سال در محضر او درس فرا میگیره، تمام مطالب استاد رو تو یک دفتر یادداشت میکنه، برای اینکه اجازه بگیرد برای نقل روایت از استاد، میره پیش استاد، تمام مضمون کتاب را، محتویات کتاب را برای او قرائت میکنه، تقریرات و توضیحاتی که داده برای استاد میگه، استاد اشکال میگیره، آقا اینجا این طوریه، اونجا اون طوریه. بعد از اینکه این مقابله با استاد، یعنی در حقیقت عرضه کردن تقریرات استاد بر استاد، مقابله او، یعنی تقریرات پدرم را برای او عرضه داشتم. بعد در پایان اگر چنانچه این مقابله و این عرضه داشتن تقریرات بر استاد مورد قبول استاد قرار گرفت، استاد میگوید عجزت لک ان تروی عنی هذه الروایات، به تو اجازه دادم محتویات این کتاب را از من نقل کنید. این در زمان گذشته به منزله اجازه اجتهاد بود. اجازه نقل روایت کسی نداشت، حق نقل روایت نداشت. میگه من اون زمان 18 سالم بود، پای درس پدرم بودم، تقریراتشم نوشتم و با او مقابله کردم، ولیکن اون زمان خیلی نمیفهمیدم، نه اینکه روایت رو نمیفهمیدم ها، فقه الحدیث نداشتم، اینکه کدام روایت صحیح، کدام ضعیف، کدام مطلق، کدام مقید، کدام عام، کدام خاص، کدام ناسخ، کدام منسوخ، که مجموع اینها را علم الحدیث تشکیل میدهد، من علم الحدیث نداشتم. ولا استحل ان ارویها ان، و جایز نمی بینم اون روایات را از پدرم نقل بکنم. بعد نجاشی میگه و روا ان اخویه ان ابیهما، روایاتی که علی ابن حسن ابن فضال از پدرش بخواد نقل کنه، از کانال برادراش نقل میکنه. معناش چیه؟ میگه بله، بعد از اینکه بابام از دنیا رفت، دوباره اون مطالب رو رفتم درس برادرم، اونجا دیگه با برادرم بحث کردیم، مقابله کردیم، عرضه داشتم، رسیدم به مرحله ای که بتوانم نقل حدیث بکنم، من با اجازه برادرم از پدرم نقل روایت میکنم. اجیب عنه و انه لا یدل علی وساقت کل من روا عنه علی ابن الحسن ابن فضال. این عبارتی که از نجاشی آمد هیچ دلالت نمی کند بر وساقت کل من روا عنه حسن ابن علی ابن حسن ابن. کل رو شما بردارید، به جای کلمه کل بگذارید کل راو مجهول الحال. این دلالت نمی کند بر وساقت هیچ راوی مجهول الحالی که روایت کرده باشد، از اون مجهول الحال آقای علی ابن حسن ابن فضال. چرا کلمه مجهول رو گفتیم بگذارید اونجا؟ چون اگر یک راوی توثیق شده باشه، نیازی نداریم ما از کانال روایت علی ابن حسن ابن فضال توثیق او را اثبات بکنیم. نجاشی آمده گفته آقای زید ثقتون، ما هم میبوسیم میذاریم رو چشممون میگیم ثقتون. بحث ما اونجاست که ما عرض کردیم از این 12,000 راوی نزدیک 8,000-9,000 راوی داریم مجهولن یا مهمل. بزرگان ما در وساقت و یا در ضعف اونها چیزی نگفتن، دنبال قرائن و شواهد هستیم که خلاصه لباس وساقت یا لباس حسن حال بر تن این راویان مجهول الحال بپوشانیم. یکی از این خیاطی هایی که لباس وساقت در اونجا دوخته می شود دکان آقای علی ابن حسن ابن فضاله. نجاشی میگه آقا این از هر کسی نقل روایت نمی کند، این همه دقت دارد، پس اگر یک راوی علی ابن حسن ابن فضال از او نقل کرد، پس او ثقه هست. اجیب عنه لا یدل علی وساقت کل من روا عنه فلان، بل یدل علی روایته عن الضعیف و ان قل، بلکه عبارت نجاشی دلالت می کند که این آقا از ضعفا هم نقل می کنه، ولو اینکه کم باشه، چون در نجاشی خواندیم و قل ما روا عن ضعیفن، کم اتفاق افتاده که این از ضعفا نقل کنه، بس از ضعفا نقل کرده. نعم ان کان ورد فیه با انه ممن لا یروی الا عن ثقتین، اگر چنانچه درباره علی ابن حسن ابن فضال این عبارت وارد شده باشه، نجاشی درباره او بگه ممن لا یروی الا عن ثقتین با جمله حصریه، این آقا روایت نمی کند الا از ثقه، کما در صفوان و ازرام و امثال صفوان ابن ابی عمر و بزنتی. فهو یدل علی المطلوب، اگر نجاشی بگه علی ابن حسن ابن فضال لا یروی الا عن ثقتین، اون مطلوب آقای وحید بهبهانی رو تثبیت میکنه. و حال آنکه لیس کذالک، اینطوری نیست، درباره اینها نگفتن لا یروی الا عن ثقتین، آقا لم یؤثر علی زلتین فی و قل ما روا عن ضعیفین، اصلا این موضوع چیز دیگریست. این که این آقا روایتش از یک مجهول دلیل بر وساقت اون مجهول باشه یک موضوع دیگری هست. این یک دلیل و یک جواب. دلیل دوم، وستدل ایزن علا وساقت من روا عنه بنو فضال، استدلال شده بر وساقت کل راوی مجهولی که بنو فضال دودمان فضال از او نقل کنن. به ما روا شیخ طوسی، شیخ طوسی در کتاب برای شما عرض کنم الغیبه اینطوری آورده، فرموده وقد سئل ابو محمد العسکری علیه السلام عن کتب بنی فضال، از امام عسکری سوال کردن از کتابهایی که دودمان بنو فضال تألیف کردن. فقال کیف نعمل به کتبهم، ما به کتابهای دودمان بنی فضال چه کار کنیم؟ خانه های ما مملو از کتب بنی فضاله. یعنی مشخصه که اون زمان دودمان بنی فضال همه از علما، از فقها و بزرگان و دارای تألیفاتی بودند و مورد توجه شیعیان هم بوده، که شیعه ها خونه هاشون مملو و از کتب بنو فضاله. خب فقال، حضرت جواب داد خذو، این عبارت رو دقت کنید، خذو اخذ کنید به ما رواو و آنچه که اینها روایت می کنن، و ذرو رها کنید ما رعو، آنچه که رعی اینها هست، آرای شخصی اینها را کنار بگذارید، روایاتشون را اخذ کنید. مرحوم شیخ انصاری در کتاب صلاتش در روایت داوود ابن فرقد عن بعض اصحابنا، خب عن بعض اصحابنا روایت مرسله، ما که بعض اصحاب کیه، فرموده شیخ انصاری هذه الروایه و این کانت مرسلتن، اگرچه این روایت مرسل هست، الا ان سندها الى الحسن ابن فضال صحیحون، سند این روایت تا برسد به حسن ابن فضال صحیحه، در وسط این سند حسن ابن فضال قرار گرفته، و بنو فضال ممن امرنا بالاخذ به کتبهم و روایاتهم، بنو فضال هم از اون راویانی هستند به ما دستور داده ائمه به کتابها و روایات اونها اخذ بکنیم. این هم یک شاهدی ما آوردیم بر این که خود مرحوم شیخ انصاری به استناد فرمایش امام عسکری سلام الله علیه آمده چیکار کرده، میگه آقا این روایت مورد تأیید ما هست. چرا؟ چون سند برسد تا به ابن فضال صحیحه، تا به ابن فضال صحیح شد دیگه لازم نیست ما بعد از ابن فضال تا معصوم را بررسی سندی کنیم، چون بنو فضال امام فرمود خذو ما روو. و اجاب عنه سید الخوی رضوان الله تعالی علیه به ان هذه الروایه ضعیفه، این روایتی که از امام عسکری نقل کردن خذو ما رو و ذرو ما رو، این روایت ضعیفه، شما به یک روایت ضعیف که نمیتوانید یک ضابطه رجالی تأسیس کنید و بیایید به برکت این ضابطه صدها راوی را توثیق کنید. شرط اول عمل به یک روایت این است که این روایت معتبر باشه، و حالان که این روایت معتبر نیست، لا یمکن الاعتماد علیها، ما نمیتوانیم به این روایت ضعیف اعتماد کنیم و به استناد این یک قاعده رجالی، هازا ممن روا عنه بنو فضال، کل من روا عنه بنو فضال سگتون لشهادت الامام العسکری پس فهازا راوی سگتون، ما همچه صغرا کبرا و نتیجه نمیتونیم بگیریم. مضافاً الی ان الروایت قاصرت الدلاله، سندن اشکال دارد دلالتن هم قاصره. چرا دلالتن قاصر هست؟ فان الروایه فی مقام بیان ان فساد العقیدت بعد الاستقامت لا یزر به حجیت الروایت المتقدمت علی الفساد. اینجا رو هم عزیزان قشنگ دقت کنن، امروز بحث ما بعضی از لغت‌های پیچیده داشت. ما بعضی از راوی‌هایی داریم دو مرحله‌ای هستن. یک مرحله، یک دفعه هم توضیح دادم قبلا، این که دوران استقامت داشتن، یک زمان هم دوران انحراف داشتن. دوران استقامت روایاتی نقل کرده، مثلا علی بن ابی حمزه بطائنی نایب ویژه امام کاظم سلام الله علیه و مورد وثوق وکیل امامم هست، صدها روایت نقل کرده. بعد آمده بعد از رحلت آقا امام کاظم سلام الله علیه، این آقا منحرف شده، اومده مذهبی به نام مذهب واقفیگرم تأسیس کرده. آقا امام رضا سلام الله علیه اینو برداشته ترد کرده، حتی راوی میگه من خدمت آقا امام رضا سلام الله علیه بودم، مشغول صحبت بودیم، حضرت دیدم، حالا این تعبیر حالا دقیقا تو ذهنم نیست، رنگش تغییر کرد، یادم متوجه یه چیزیه، فرمود که فلانی الان علی ابن ابی حمزه بطائنی را که از دنیا رفته بود وارد قبر کردن، از خدا پرسیدن جواب داد، از پیامبر و قبله و کتاب پرسیدن جواب داد، از امامت امیر المؤمنین اینها پرسیدن جواب داد، تا رسید به من نتونست جواب بده، چون منکر امامت امام رضا بود. یک گرز آتشین محکم زدن بر فرق علی بن ابی حمزه بطائنی، قبر او مملو و از شعله های آتش شد، و این شعله های آتش با علی بن ابی حمزه بطائنی هست تا قیام قیامت. ما از این راوی های این طوری در جامعه شیعه تعدادی داریم، اختلاف است که آیا روایات اینها را ما عمل کنیم یا عمل نکنیم. در اینجا این تعبیر آی خویی داره، این آقای علی بن ابی حمزه بطائنی یک دوران استقامت داشت، مورد تأیید امام بوده، اون زمان یک روایاتی نقل کرده، اون زمان که اشکالی نداشت، این آقا ثقه بود، روایاتش هم معتبر بود. بعد از این که این آقا منحرف شد باز روایاتی نقل کرده. ما شک میکنیم بعد از انحراف آیا این فساد عقیدتی او هم در نقل روایتش تأثیر گذاشته یا تأثیر نگذاشته. در نقل روایت چهار تا زهرماری هم قاطی روایت کرده یا نکرده. در اینجا آقای خویی میفرماید بر اینکه روایت آقا امام عسکری سلام الله علیه ناظر به این هست که آقا این آقایان در دوران استقامتشون قبل از اینکه منحرف بشوند روایاتی از پدران ما نقل کردند، عمل به این روایات هیچ اشکالی ندارد، اخذ این روایات هیچ اشکالی ندارد. معنای این که شما به این روایات عمل کنید معناش این نیست که بگید آقا کل روایات معتبره، هر روایاتی از دهن بنو فضال در آمد این حجت بیننا و بین رب، نه، میخواد بگه بابا این فساد عقیده مانع حجیت روایت او نمی شود. شما درباره روایات زراره چه کار میکنید؟ میگیم آقا روایت رو قابل عمله، یعنی هر سی روایت از زراره بود میگید هازا حجتون بیننا و بین ربنا و بر طبقش فتوا میدهید، یا نه معنای عمل به روایت این است که آقا این روایت شأنیت داره برای عمل کردن. ما روایات زراره رو بررسی میکنیم، هر روایتی که ثبت عندنا به انها صحیحتون نعمل، لم یثبت عندنا انه صحیحتون لا نعمل. مراد از خذوا ما روا این هست که آقا روایات بنو فضال شأنیت برای عمل دارد، چون که اینها منحرف هستن روایاتشون تو دریا نریزید شما. مراد این هست، روایت در مقام این هست که فساد عقیده بعد از استقامت، یک دوران استقامت داشتن، دوران اعتقادات سالم داشتن، بعدن منحرف شدن منافق شدن، برای شما عرض کنم فتحی شدن واقفی. فساد عقیده بعد از دوران اصلاحات لا یضر به حجیت الروایه، ضرر نمیزند به حجیت روایت این آقا. البته کدام روایت؟ الروایت المتقدمت علی الفساد، اون روایتی که در دوران استقامت نقل کرده، نه روایات بعد از انحراف. روایات بعد از انحرافش که لا شک ولا ری، وقتی مطرود امام قرار گرفتن به روایاتشون عمل نمی کنیم. و لیس فی مقام بیان انه یؤخذ بروایته، این روایت در مقام این نیست که ما می توانیم به روایت آقای بنو فضال اخذ کنیم، حتی فی ما اذا روا عن ضعیف او مجهول، حتی اون جایی که از یک راوی ضعیف یا راوی مجهول میخوان نقل روایت کنن. عبارت آقا امام عسکری سلام الله علیه در این مقامه. اجازه بدید این روایت رو هم بخوانیم. روایت کافی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد ابن عیسی، عن بن فضال، عن علی ابن عقبه، عن ابی کهمز، عن عمرو ابن سعید ابن هلال. ببینید 6 تا 7 راوی هست، ما باید دونه دونه این راوی ها را بررسی کنیم. اگر ثابت شد تمام این راوی ها مورد تأییدن، بعد میگیم هاذه الروایه صحیحتون. وقتی ثابت شد هاذه الروایه صحیحتون، میشه هاذه الروایه له شأنیت و استنباط الحکم الشرعی من مضمونه ها. قلت لابو عبدالله علیه السلام اوسنی، آقا جان یک موعظه کن ما را. قال اوسی که به تقوی الله والورع والاجتهاد، تقوای خدا، ورع و تلاش کردن. وعلم انه لا ينفع اجتهاد لا ورع فی، اجتهاد بدون ورع فایده ای ندارد. به تعبیر یکی از بزرگان، علم در دست افراد ناصالح همانند شمشیری است در دست دیوانه، ولذا اون علمی ارزش داره دوستان که اون علم با تقوا و ورع عجین شده باشد. عجین شده، ورع اونم غیر تقوا هستا. نقل میکنن مرحوم مقدس اردبیلی، این عزیزان شاید بارها شنیده باشن، ولی من میخوام یک تذکری بدم دقت بیشتری کنیم. مقدس اردبیلی از نجف یک الاغ اجاره کرده بیاد زیارت امام حسین برگرده. میاد در کربلا، یه بنده خدای یه پاکت نامه میده بهش، میگه آقا این رو به یکی از دوستانمون در نجف بدی. برگشتنه دیدن مقدس اردبیلی سوار الاغ نشد. گفتن چرا؟ گفت من این الاغ را اجاره کرده بودم خودم استفاده کنم، الان به اندازه چند گرم نامه دیگری هم بر من افزوده شد، من نمیدانم صاحب این حیوان راضی هست یا نه، احتیاط اقتضا میکنه این مسیر رو پیاده برم. ببینید اینه میگن ورع. این دقت ها را کردند که در عمرشون شاید به تعداد موی سرشون خدمت حضرت تشرف داشتند و ماها حالا دیگه خودمون بهتر میدانیم کل انسان علی نفسهی بصیره. ما میاییم حتی در مشتبهاتم با انشاءالله همه چرا درست میکنیم. ولذا امام میفرماید اجتهادی که ورع نداشته باشد این اجتهاد به درد نمیخورد. و السلام علیکم و رحمت الله.